بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعداء مجمعين إلى قيام يوم الدين. ادامه بحث اصول فقه نظام جلسات آخر هست. بحث اصول عملیه رو یکی دو جلسه این مقدماتی گفتیم، چند تا اشکالی که در خصوص جریان اصول عملیه در باب فقه نظام مطرح میشه و پاسخهاش و پاسخهایی که به ذهن میرسه درس کردیم. حالا وارد خود اصول میشیم. بحث اول احتیاط بود که جلسه قبل آقای فرشی توضیح دادید، احتیاط رو این مقدار جلو رفتیم و اون که تا اینجا رسیدیم که دلیل اول این بود که براءت در موارد احتمال شبهه در حق حاکم جاری نمیشود. دلیلش هم اینه که دلیل براءت امتنانیست و این امتنان در جایی که با حق دیگران و با منافع دیگران در تضاد باشه در حق یه نفر جاری نمیشه. بعد از اون گفتیم اگر موردی باشه که حاکم در وظیفه خود شکی میکنه که این شک به این معناست که اگر حاکم یک کار رو انجام بده به نفع امته، اگر انجام نده به زیان امته، اینجا در این گونه موارد اگر شک کرد نمیتونه براءت جاری کنه، چون براءت در حق او خلاف امتنان در حق امت است. اینجا من یه توضیح عرض کنم، این موضوع این فرمایش مزیق به مواردی است که جریان براءت در حق حاکم خلاف منافع امت باشه. اما مستحضرید در بسیاری از موارد حاکم وقتی شک میکنه، این شک شک در تکلیف جمعیه که برداشت شدن این تکلیف فسحه و خلاصه سعه برای امت ایجاد میکنه، مثل اینکه آیا الان جهاد واجب است یا نه. حاکم شک میکنه که الان باید دستور جهاد بدهد یا نه، خب اینجا جای براءت، اگر شکر جای براءت. این نیست که فکر بکنیم این بر اساس این مسئله دیگه هیچ وقت حاکم براءت جاری نمیکنه، نه. چرا؟ اتفاقا شاید نوع موارد شک در تکلیف حاکم از این قبیله، این که حالا مواردی باشه که براءت در حق او با منافع امت در تنافی باشد، این شاید اقل از موارد باشه.
بعد تزاهم هم نکنه.
بعد تو مثلا فرض کنید نمیدونه الان لازمه بره، فرض کنید به نامه های وارده ملت رسیدگی بکنه یا نه، مثلا بگذاره برای فردا صبح. خب اینجا رسیدگی نکردن اون مستلزم تأخیر کار ملته. این موارد این چه نیمه؟
همچین مواردی اگر این
قول فرض
هست،
این
موارد
برای جاری نمیشه. اینجا باید احتیاط کنه تا جایی که ممکنه خلاصه به نفع ملت تلاش بکنه. خب آقای فرش ادامه بحث شما بفرمید.
اگر که خاطرتون باشه، اگر که خاطر دوستان باشه، یه بحثی مطرح شد که ناقص موند جلسه گذشته. اون بحث هم این بود که
میخوای تصویر رو فعال کنی؟
ببرو از همینجا وصل بکنم، چون این وای نمیسته تصویر بخوام با فعال کنم، بعد رو به اگر اینکه اینو بذار اینجا بذار اینجا ببخشید چون که کلاس جمال مبارک آقای رحمه. سلام علیکم. رفت
تصویر رفت؟
نه یعنی رفتم من از کادر. خب پس کادرم به فارسی میشه پیرابند. دوستان عزیز خیلی هم
داستانی ده. شما به ویندوز میگی پنجره ها، احیانه
اسم خاصه اون،
به کامپیوتر میگی پردازش کرد،
رایانه میگم
رایانه.
خب ویندوز اسم خاصه اون، خبرنگار رو انداخت شبکه دو.
خب
ازم بودی که بچه ها بگفتش برو دختر فلانی رو بگیری خبرنگاره که اصلاح فارسی رو بکنه شبکه دو. ببین دختر نه دخترش رو بکنه خودش رو بکنه. عذر حاجا ازم به منظرتون که اشکالی رو ما رسیدیم که این اشکال ناقص مون وقت گذشت. بحثی بود که آقای عراقی این استدلال که حضرت عالی میاری بحث امتنانی بودن یا نبودن دلیل براءت، این فقط که ناظر به خود رهبر و ولی امر نیست که تمام کارگزاران در تمام مسئولیت‌های کارگزاریشون، بلکه بالاتر از اون تک تک مردم تو اونجاهایی که حس میکنن یه حالت وظیفه جمعی کفایی وجود داره، اگر شک بکنن نمیتونن براءت جاری بکنن. حالا شک اگر که نسبت به موضوع باشه خود کارگزار و خود آماده مردم، اگر شک نسبت به حکم باشه مراجعه میکنن به مثلا مرجع و رهبرشون، اون مرجع و رهبرشون باید بگه شما حق اجرای براءت اینجا ندارید. مثلا یه مدیری توی یه مجموعه نشسته شک میکنه من ده الان این مثلا کارا رو باید انجام بدم یا نه لازم نیست الان این کار رو انجام بدم، مثلا میگم شک دارم که الان باید عید نوروز که 15 روز تعطیله، حالا یه مسئله پیش اومده که به حدی میرسه که شک وجوبی براش ایجاد میشه که نکنه واجبه من سفر عید رو نرم مثلا به کار مردم رسیدگی بکنم، اینجا میگیم شما نباید براءت جاری کنی خلاف امتنانه. بعد تقریبا این میشه نتیجه نهاییش که تمام کارگزارای نظام دیگه حداقل کارگزارا باید تو تک تک موارد عرضم به حضور شما که شکوک جون براءت جاری نکنن و احتیاط کنن.
بله همینطوره، بله همینطوره. در مواردی که عرض کردیم تضاهم بین حکم و تکلیف در حق اون کارگزار و منافع مردم جاریه، اینجا اگر شک کنه بله باید احتیاط کنه،
یعنی کارگزار باید تو تک تک وظایفش طبق استدلال احتیاط بکنه.
بله هر کجا شک کرد، اما یه جاهایی نه، این مثالی که میگید ممکنه واقعا شک نباشه، بالاخره قانون و شریعت و حاکم شهر و ولی فقیه برای هر کسی یک بازه مرخصی و تعطیلی قرار داده، اینجا شک نمیکنه که باید. چرا؟ اگر از سنخ کسانیست که بهش گفتن آقا با خودت اگه کاری هست بمون، اگه کاری نیست میتونی بری، خب این احتمال میده که مسائل مهمی باشه در این مدت، مثلا فرض رئیس اورژانسه به خودش واگذار کردن، این احتمال میده به خاطر تصادفات و اینا نیاز باشه که بمونه، معلومه نباید برات جاری کنه. اگر شک باشه بله همینطور اونجا باید احتیاط کنه و باید به ایسته بر
لازمه. یه مقدار سختی که فکر میکنم به سادگی نمیشه بهش پایبند شد، نمیدونم
یه کار فقیه همینه که چیزایی که به سادگی نمیشه بهش پایبند شد با موازین فقهی اشخاص ملزم بکنه به اونا، لگبناش اون چیزایی که به سادگی میشه بهش پایبند شد و فقیه بخواد بیاره وسط، اون که دیگه هنر نیست.
از ساده و سخت اون فهماییه که ما از شریعت داشتیم که آقا مثلا یه شریعتی نیست که قرار باشه پدر هر کی کارگزار نظام شد پدرش رو در بیاره، قراره که حالا بالا شخص ولی امر میتونستیم کوتاه بیاییم، ولی این استدلال چون عامه و این تصور که آقا هر کسی حتی کارگزار میدونه شامل مدیر اداره و اینا نیست، تک تک کارمندا یعنی هر کسی که کارگزاره تو اینجا میگیم که واقعا
سمیر خان بالمال شدید علی العمال،
یعنی همان عمال میگه نه فقط آخه و استاندارا.
شما البته های فرشی حالا اگر یک کمی بیفتی تو ادارات و کارت گیر بیفته و بعد یه ها ببینیم مثلا آقای رئیسی که باید کارتو امضا بکنه نیست، کجاست؟ مثلا تشریف بردن ایشون مسافرت برای عروسی مثلا پسر عمه‌شون که میاد دو هفته دیگه، وقت احساس میکنی که از درون میخوای متلاشی بشی چون کار دو هفته داره عقب میفته. خیلی خوب، حالا این مواردی باشه که اون نمیدونستی که یه همچین مورد اضطراری این چنینی قرار بیاد، احتمال میداده، شما احتمالش هم که بری کار ملت گیره به امضای تو حق نداری بذاری بری، آقای مسئول احتمالش هم اگه دادی حق نداری آخ او بیاد بگی که من براءت جاری کردم، تو طلبه نیستی، من که نمیدونستم تو قراره بیای، احتمالی میدادن. ببینید
جای مدیری یعنی مثلا مدیر یک کارمند جزء فرض بکنید که متأخر این بخش دست این آقای کارمند تکه، کسیش فوت بکنه یا عروسی براش پیش بیاد، این بدبخت کلا بعد میگه که آقا من فقط جمعه ها میتونم مراسم برگزار کنم، مثلا خبر دادن آقا شما پدرت فوت کرد، یا میبر کار مردم گیره، ببخشید بابا رو خاک کنید بدون من، یعنی همین ببریم جلو دیگه، کار مردم ممکنه گیر باشه، بابا طرف از زندگیش میفته. یعنی میخوام بگم این نگاهی که آقای عراقی داره ارائه میده،
مورد به مورد آقای جد عرض کرد آقای قطرانی توضیح داد، اولا واقعا شک باشه، قطع به یقین به لزوم اجرا یا عدم لزوم اجرا نداشته باشه، یقین نباشه، شک باشه،
لزوم که خب
هر دو طرفی وقتی یقین داره که باید باشه، این که معلومه بهش گفتن تو باید بمونی، یه وقت یقین داره که لازم نیست باشه بهش گفتن تو برو، اصلا اینو یه محل بحثه، اون که شک، اون که شک. دو، از مواردی باشد که این احتمال تکلیف متوجه او هست موجب نفی این تکلیف موجب تضییق بر امت بشه. اینم دو. سه، تزاهم هم نباشه. ببینید گاهی تزاهمه، اینه تکلیف اهم میداره شخص، این طرف مثلا آقای فرشی خسارت میکنه، اون طرف 10 نفر خسارت میکنن، اینجا خب باید بره، چرا اون 10 نفر مقدمه بر 1 نفر؟ اینم نباشه. تو این مجموعه این شرایط شما وقتی قرار بگیری مثال، اگه واقعا چنین مثالی باشه، خودت هم قضاوت میکنی که آقا حاکم باید اگر احتمال هم اینه که مصالح امت داره تفویت میشه، همونطور که تو بیان بعدیش میگه، باید بمونه این مصالح رو نمیتونه، بخواد هر وقت خواست کارو تعطیل کنه، خب برو کار آزاد، برو کار آزاد، دلیل نداره بیاد وایسه تو کار به اصطلاح به قول آقا عمال حاکمیت بشه که شدیدون علل عمال، حضرت سخت میگیره بر کار گزاران. این سخت گیری معنیش چیه؟ این سخت گیری یعنی یه چیزی فراتر از اون چه که سایر اشخاص در مناسب خودشون به عهده دارن اینجا امام از اونها میخواست، ولی اگه مثل بقیه باشه سخت گیری معنا نداره.
سخت گیری بیشتر داره تو این روایت ناظر به فضای مالی و بیت المال و اینها باشه. حالا بعد ببینید که من خوندم برای حضرت حجت
کنم فرقی نمی کنه،
سمشون به مال پول دادن مشکل نیست، ولی این مال پاش همین این پول و اینا تو فضای مسئولان چون فساد و خلاصه امور بالا کشیدن
حالا انجام وظائف هم فرقی نمی کنه. وقتی در محاسبات مالی سخت گیره، در انجام وظائف سخت گیر تره.
خیلی به همون تمام استدلال آقای عراقی بر پایه اون فهم شهید صدری یعنی حق طاعتیه. اگر ما حق طاعت رو زیرا بشو بزنیم که خب مشهور اصولیان قبول ندارن حق طاعت رو، نظریه حق طاعت منحوم شهید صدر رو استدلالشون تمام نخواهد،
براءت عقلی جاری میشه، یعنی براءت شرعیه که نبود در موارد شک براءت عقلی جاری میشه، یعنی احتیاط نمیشه. درست، یه حرف درست.
دلیل دومی که آقای عراقی آورده، من حقیقت امر خیلی تفاوت دلیل اول رو با دلیل دوم نفهمیدم. دلیل اول رو که روشنه، من دلیل دوم رو یادداشتی که کردم رو میخونم. دلیل دوم دو تا مقدمه داره، حالا ببینم دوستان تفاوتی میتونن احساس بکنن.
دلیل اول
امتنان
رو مطرح میکنن، دلیل دوم خطیر بودن مسائل
میکنن. خطیر بودن توش مطرح نشده بود به نظرم
اون مقدمه دومشون، اینکه میگن اصل وجود به تامین مسائل و منافع مردم، یه جورایی مثلا انگار که اون بزرگ بودن مسائل و کوچک بودن حساب اینا رو دارن براش.
سلام علیکم بفرمایید.
ببخشید من چون روال رو نمیدونستم خواستم ببینم سوال و اینا میتونیم بپرسیم به چه صورتی؟ اجازه بدید.
بله بفرمایید آقای کامکار، بفرمایید.
ببخشید یه نکته راجع به این بحثی که آقای فرشی داشتن که این مالی هست و این یا اینها، به نظرم میشه شواهدی آورد که سختگیری بر کارگزاران خیلی بحث جدیه و فقط هم به مباحث مالی منحصر نمیشه. مثلا اگر که صحیحه معلا ابن خنیس تو کافی ملاحظه کنیم، اونجا مثلا فرض کنید که معلا میگه که اگه خلاصه شما به دولت برسین ما چه نعیمی خواهیم داشت، بعد حضرت جواب میدن که اگه اینجوری باشه و دولت دست ما باشه، لو کان ذاک ما کان الا سیاست اللیل و سیاحت النهار و لبس الخشن و اکل الجشب. یعنی مجموعاً اون سیاحت و نهار و سیاست و لیل و امور تدبیر مردم و اینها انقدر دشوار هست که اون کارگزار آرزو میکنه که ای کاش اصلا ما دولت دست ما نبود. میشه مجموعاً عرضم اینه، میشه شواهدی رو ارائه داد که اتفاقاً کار کارگزار دولت اسلام به همین صورت باید باشه، یعنی باید اطمینان در طرف داشته باشه از این که تکلیف متوجهش نیست.
احسن تایی بلم، ممنون آقای فرید. آقای کامکار دست شما درد نکن.
چون با من تشکر از برادر کامکار عزیز خب چون بحث فردیه ورود نکنیم بریم سراغ دلیل دوم. یعنی به نظرم این روایت که
دیگه ورود نکنیم دیگه باید ورود کنیم
نه دیگه فرق خواستنی هم قابل خدشست دیگه توضیح بودن.
خیلی
مقدمه اولی که آقای عراقی مطرح میکنه میخواد اثبات بکنه که آقا اون فردی که ولایت داره، چه ولایت در حکومت چه ولایت در سایر مسائل، باید مصلحت افراد تحت ولایتش رو به اصطلاح عربی مولا علیهم یا مولا علی، باید مصلحت تحت ولایت خودش رو حتما خلاصه مثلا رعایت بکنه، تأمین بکنه. یه سری دلیل هایی برای این آورده که حالا دلیل ها رو الان فعلا نپردازم، صورت استدلال رو عرض بکنیم. پس مقدمه یکی این شد، ولی باید مصلحت افراد تحت ولایت رو تأمین بکنه و رعایت بکنه. مقدمه دوم هم اینه که به دلیل امتنانی بودن دلیل براءت، براءت شرعی، براءت، بله فارسیش براءت میگن، عربیش براءته، مثل خیلی واژه های دیگه، مثلا
فارسی الان براءت میگید بهتره،
نه مثل دلالت دیگه، مثلا دلالت تو عربی درسته،
نه اونجا هم دلالت،
من جواب دلالت درسته، قاطعانه عرض میکنم دلالت درسته، دلالت یعنی دلالی کردن، دلالت یعنی همین دلالتی که ما تو فارسی میگیم. چی داشتم؟
براءت یعنی براری کردن.
بله.
وزن فعالت تو عربی برای شغل ها میاد عمدتاً. چی داشت؟ آها، مقدمه اول این بودش که باید مصلحت اون افرادی که تحت ولایتش هستن رعایت بکنه. مقدمه دوم هم این است که براءت شرعی نسبت به اموری که توش امتناع نیست جاری نخواهد شد، چون ظاهر دلیل براءت شرعی این است که امتناع داخلشه. نتیجه میگیریم که ولی در جایی که پای مصلحت افراد تحت ولایتش هست نباید براءت جاری بکنه. من سعی کردم ببینم تفاوت این دوتا چیه، چون مقدمه دو که مشترکه، بحث امتنانی بودن که مشترکه بین این دوه. مقدمه یک درسته که تو دلیل دوم بهش تصریح شده، ولی ظاهرا تو دلیل اول هم پیشفرض گرفتند این رو، یعنی پیشفرض این بوده که خب ولی وظیفه ای اصلا، ولی یعنی کی؟ ولی یعنی کسی که وظیفه رسیدگی به افرادی، حالا فرزندشه، نمیدونم جامعهشه، دخترش، هرچی، وظیفه رسیدگی به یه افرادی رو داره، خب اونو پیشفرض گرفته. لذا من دقیقا
تفاوتشو نفهمیدم. تفاوتش در اینه که توی دلیل اول ما پای یک دلیل عام لفظی رو وسط نمی کشیم، دلیل عام لفظی مورد به مورد، یا شک میکنم مثلا فرض کنید آیا رسیدگی به امور ایتام در فلان ساعت و فلان روز تعطیلی بر من واجبه یا نه، خب اینجا میگیم برایت نمیتونی جاری کنی، حق و توعه بر واجب. توی دلیل دوم ما پای یک دلیل لفظی رو وسط میکشیم و اون ضرورت اصلاح در امته. میگن که یک تکلیف، یک تکلیف مسجله و مسلمه، حاکم موظفه به صلاح امت اقدام بکنه. این کبرای ما. صغرای ما تشخیص صلاحه، که خب تشخیص صلاح کجاست؟ موارد تشخیص صلاح سه جوره، بعضی مقتوع العدمه، بعضی مقتوع الوجوده، بعضی مشکوکه. ما باشیم و موارد عادی میگیم خب اگه کبرایی داریم ولی در صغرا شک داریم برای اجاری میکنیم، در اینجا دیگه نمیتونیم تو صغرا برای اجاری بکنیم. چرا؟ به خاطر همون حق و طاعت. به تعبیری توی بیان اول ما جلوی جریان براءت تو کبرا رو میگرفتیم، تو بیان دوم جلوی جریان براءت تو صغرا رو میگیریم. صغرای کدوم تکلیف؟ صغرای تکلیف ضرورت حرکت به سمت صلاح امت. البته در نهایت میشه گفت چون دلیل دوم متوقف بر دلیل اوله، اینا رو نمیشه دو دلیل در عرض هم دید، چون وقتی میگه دو دلیل در عرض هم معنیش اینه که اگه اولی رو هم قبول نکنی دومی هست، ولی در اینجا ما اگه اولی رو قبول نکنیم دومی هم میره زیر سوال. یعنی اینا هر دو ریشه در یه مسئله دارن و اون مسئله، مسئله حق و طاعه و عدم جریان براءت در مواردی که خلاف امتنانه. ولی حالا به لحاظ نحوه تقریر میشه بگیم اینا دوتاست، یکی جلوی جریان براءت تو کبرا رو میگیره، دومی جلوی جریان براءت تو صغرا رو میگیره.
حالا تشکر. من حالا وارد جزئیات مقدمه اول بشم. مقدمه اول میاد میگه که این وجوب رعایت مصلحت افراد تحت ولایت نسبت به ولی امر جامعه اسلامی سری دلیل خاص داره، حالا یک دلیل هم نیست چند دلیله، که این دلیل ها اثبات میکنه اصلاح جامعه بشری و تأمین مصلحت و راندن زیان از این جامعه بر عهده پیغمبرانه، بر عهده افرادیه که وارثان پیغمبر حساب میشن، که خب علما هم که وارثان پیغمبرن. حالا اینم ایشون نپرداخته که آقا علما نه ولی امر تعبیر کتاب، که آقا کی گفته ولی امر وارث پیغمبره؟ حالا فرض اینو پیش فرض گرفته، بعد دلیل کلی رو خودشون کلی خودشون میاره، مثل آیه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. حالا این آیه رو اگه بتونیم ازش اطلاق بگیریم، چون اون آیه ممکنه که خاص باشه، دیگه دوستان احتمالاً حضور ذهن دارن که به جناب شعیب اشکال میکنن که بابا چقدر گیر به ما میدی که کم فروشی نکنه و مثلا ملت رو تهدید نکن، ولمون کن بذار کار خودمون رو بکنیم و این حرفا. بعد ایشون میگه آقا من که نمیخوام این چیزی که به شما میگم و خودم دلش عمل نکنم، و ما اوریدان مخالفه کن فیما
اصلاح اطلاق.
نه منظور این نیست که تو قضیه ایشون، منظورش این نیست که من کلا دنبال اینم که تمام امور جامعه بشری رو همه ایتا اصلاح کنم. تو این امری که الان دارم به شما میگم من اوریدو در اصلاح هم هست، فقط تو این دو سه تا امر مثلا کم فروشی و چی من در پی اصلاح برام اومدم.
دلیل متعددی هست که دنیای مردم رو هم میخوان آباد کنن.
حالا فعلا این دلیل دیگه، فعلا یه دلیل، این یه دلیل به نظر نمیرسه که بشه ازش چیزی در آورد، ولی درسته دلیل های دیگه ایشون هم میاره. مثلا دلیل بعدی از همون حدیث معروفی که منسوب به امام حسین علیه السلام، منسوب که خب بالاخره نقل شده از حضرت، و اینی لم اخرج اشرن ولا بترن، چی چی چی، فقط برای چی خروج کردم، برای چی شوریدم برای یزید، لطلب الاصلاح فی امت جدی. که حالا باز باید ببینیم این اصلاح منظور اصلاح اخرویه یا دنیاویه، یا مثلا اصلاح تو امور حلال و حرام شرعیه. به نظر میرسید که اونجا اون امری که حضرت بر علیهش دارن میشورن این نیست که میگه آقا ببین جامعه مثلا دچار نابسامانی های مادی شده، بحث اینه که یه خلیفه ای اومده به ظاهر که داره جامعه رو به سمت فساد در امور دین میبره. یا بعدی ارزم به حضور شما که اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان من، این مال امیرالمومنین علیه السلام که حضرت حکومت رو میپذیره، میگه فکر کنم از حضرت علی باید باشه، که میگه آقا من خلاصه دنبال حضرت امیره درسته، دنبال مثلا پادشاهی نیستم، دنبال مال این دنیا نیستم، ولیکن دنبال چی هم، ولیکن لنرد المعالم من دینک، حالا کتاب نرد زده بود نرده به نظرم باید صحیح باشه، ولیکن لنرد المعالم من دینک، که اون مثلا نشانه های دین رو سر جاش برگردونیم، و نظهر الاصلاح فی بلادک، که حالا باز این اصلاح مثلا بگیم اینجا اطلاق داره، یعنی شامل اصلاح مثلا تمام مصلحت های دنیوی و اخروی میشه یا نه بحث خاص امور دینه. باز از امام صادق علیه السلام
آخرش دیگه دنیایی هم توش هست،
آخرش یکم صریح تره. آره این روایت امام صادق اگه دوستان مطالعه کرده باشن یه مقدار صریح تره. حالا من یه تیکش میخونم، فکر کنم بعدم همشون نوشتن این تیکش نوشتم بزن از روی کتاب بخونم. بن ابی عبدالله علیه السلام انه یه زندیق میاد پیش امام صادق میگه آقا اصلا وجوب این که ما باید پیغمبر داشته باشیم از کجا میاد؟ خب زندیق خدا را قبول نداره دیگه، بعد از شما براش پله پله اینو ثابت بکنید که چرا خدا چرا پیغمبر. بعد حضرت توضیح میده که ما ثابت کردیم یه خدایی هست که این خانه خالق حکیم چیه چیه، مثلا یه ویژگی هایی داره، وقتی این ویژگی هایی که ما برای خالق ثابت کردیم رو تو بپذیری تو مرحله اول، ثبته که ان له سفرا فی خلقه، پس این بنده خدا بعد یه نماینده هایی رو یه فرستادگانی رو نزد آفریدگانش بفرسته.
بنده خدا نه این خدا،
خدا دیگه
گفتی، پس این بنده خدا بعد این نماینده
نه الان این خود خدا اصلا بله این خود خدای باید یک پیک هایی رو بفرسته نزد مردم که یعبرون عنه الی خلقه و عباده. خب وقتی یه خداوند حکیمیه، وقتی که مثلا اینجوریه، باید بالاخره یه نفری خودش که متعالیه، خودش که جسم نداره، خودش که قابل دسترسی نیست، که لا یلام سوق فی باشرهم و یا باشروح و یا حاجهم، نمیتونه با مردم هم سخن چه که به صورت مثلا اون
حالت وجود متعالی که نمیتونه مستقیم گفتگو کنه، باید یه واسطه ای باشه. حالا این واسطه میتونه از جنس انسان باشه که یه سفرایی که فی خلقه یعبرون عنه علی خلقه و عباده و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم، بعد اصلا منافع اینها رو براشون مشخص بکنه. و ما بهی بقاهم فی ترکهی و ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم، بگه آقا شما اگه چی کار بکنید این نظامتون سامان پیدا میکنه و شما باقی میمونید، اگه اینا رو رها بکنید از بین میرید و همه چی از هم میپاشه. فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم، پس باید حتما یک امر و نهی کنندگانی از جانب خدای حکیم باشد. الحکیم العلیم فی خلقه، میگه مثلا دیسته نقطه سمت ثبت ذالک فی کل دهر و زمان، بعدش هم ثابت میشه که پس به خاطر اینکه این استدلال همیشگیه مربوط به جغرافیا و تاریخ خاصی نیست، در زمان امروز ما هم باید کسایی باشن مستقیم از همین دولت میشه استفاده کرد، یه جورهایی بحث ولایت فقیه و یا شبیهش رو که بالاخره باید در اگر این روایت رو بپذیریم مثلا بگیم درسته این کامل، باید بگیم در زمان ما هم باید یه کسایی باشن که از طرف خدا یعبرون عنه مثلا الی خلقه. حالا اینم باز فضاش چی؟
این اتصال مستقیم رو میتونه
حجتی که اثبات میشه باید یه ویژگی داشته باشه که یعبرون عنه الی خلقه و عباده و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاهم فی ترکهی بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم، یعنی این ویژگی ها رو باید اون حجت داشته باشه. باید یک کسی باشه که به مردم مصلحت و منفعتشون رو نشون بده.
حالا مهم نیست میگم
محل
استدلال روایت به نظر نه خب محل استدلال بر اینه که محل استدلال بر اینه که مصلحت وجوب و مصلحت امت و رعایت مصلحت امت بر ولی امر و ولی عام به تعبیر ایشون چیز واجبه. ولی ببینید معیان روایت چیه، میگه خدای تبارک و تعالی اون چون خودش نمیتونه، یعنی به دلیل آن وجود متعالی به تعبیر فرشه اون نمیتونه و نباید یا هرچه با مخلوق خودش به تعبیر روزا فیس تو فیس بخواد ارتباط داشته باشه، لذا لازمش چیه؟ لازمش اینه که یکی سیو بفرسته که اون کار رو کنه. این یکی رو بفرسته اینجا داره چون نازل منزله اون فضا قرار میگیره، یعنی چون خود مثلا اله نمیتونه بیاد زمین، یکی باید بیاد، لذا باید این کسی که بیاد ارتباط مستقیم با اون بالایی داشته.
خب سوال
آنچه که واسطه باشه
سوال یک نفر بفرسته بس یا باید چند نفر بفرسته؟
نه داره حجت رو در حل، لذا بعد در انتهای روایت میگه ثم سبت ذالک فی کل دهر و زمان مما اتا به الرسل اتت به الرسل و الانبیا من الدلائل و البراهین لکی لا تخلع ارض الله من حجه یکون معه علم یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته. و اتفاق اینجا اون چیزی که اثبات میکنه یک چیزیست که آقا شو هر زمان یک موجودی باید باشد که این دیگه با وحی و آسمان ارتباط داشته باشه، ارتباط مستقیم، نه مثل مثلا ماها بدون.
خب نه از اون طرف هم با مردم باید ارتباط داشته باشه یا نه؟
مردم باید ارتباط داشته
باشه. حالا اگر غایب شد، حالا اگر غایب شد به همون دلیلی که خدایی که ارتباط با مردم ندارد واسطه میخواد، اینی هم که الان غایب شده اینم واسطه میخواد، میشه فقیه، میشه ولی فقیه.
حالا این بعضاً خب میشود اینو مناقشه کرد که ممکن است همون خدا ارادهش در یه زمانی تعلق بر این بگیره که ملت به تعبیری ارتباط مستقیم با خدا نداشته باشه.
اگه این باشه کبرای این روایت زیر سواله. کبرای این روایت اصلا استدلال مبتنی بر اینه که تو هر زمانی خدا باید کسی بفرسته، چون خدا که اینجوری نیست که یا لام صحف یا باشر هم یا باشر رو شما بگو نه مصلحتش تقدیر گرفته که توی هزار سال از همون مقام گذشته هیچ پیامبری نباشه، خدا در پس پرده باشه و هیچ ارتباطی هم نباشه. اگه قراره که نه همواره این ارتباط برقرار باشه، این ارتباط دو سویه است به قول معروف، نمیشه که از اون طرف با اون ولیش ارتباط داشته باشه اما ولیش با ملت ارتباط نداشته باشه، میشه نقض غرض. خب حالا نه دیگه به همون منطق خود ولی کسانی رو باید بین ولی و مردم باید کسانی واسطه باشن، دوباره به همون منطقی که بین خدا و مردم باید واسطه باشه اگر ولی
را
چرا دیگه فقها دیگه
فقها
بین
امام صادق و امام باقر
قرآن و امام زمان فرقی نمی‌کنه، کلمات امام زمان هم هست در دست فقها.
نه بحث اینکه فقها مثلا چیز دارن، مثلا فرض کنید دارن اون نقش بازی می‌کنن، یه بحث ارتباطی که وجود نداره. بازم به هر حال اگر قطع بشه اینکه بگیم اون مستقیم داره ارتباط با زمان رو اثبات می‌کنه که می‌کنه، به هر حال فقیه با امام حقی که حجت الله ارتباط نداره. حالا ولی که این نقش
کلماتش ارتباط داره دیگه، با کلمات و سخنان ائمه علیهم السلام. بالاخره یه آدمی هست که این در هر دهری و در هر زمانی فرمایشات کسانی که مستقیما با خدا در ارتباط بودن رو میتونه برای مردم بازگو بکنه.
اصل بحث گم شد.
اصل بحث گم شد. چون می‌خواستن که بگن این در مورد فقیه هم هست یا نیست، خواستیم اینو جواب بدیم. ولی اصل بحث در مورد فقیه فعلا نبود، اون حاکم بود. حالا شما ممکنه بگید نه این فقط مربوط به امام معصومه، ما میگیم نه توسعه داره. حالا این مقام دوم بس.
حالا آیا عراقی از اینجا گذشت، ولی گوشه ذهن دوستان حتما باشه که بحث این که آیا وظیفه داره حکومت اسلامی به صورت خاص اون به ما هو و اسلامش، یعنی اون فقیه بودنش یه وظیفه ای داره که دنیای مردم رو هم تأمین بکنه، رسیدگی بکنه، این محل کلامه. در اینکه خود حکومت به ما و حکومت باید این کار رو بکنه که تردیدی نیست، ولی در اینکه فقیهش، یعنی اون حیثه اینکه آقا چون تو فقیهی وارث پیغمبری، توی فقیه باید بیایی مثلا دنیای مردم رو هم تعمیم بکنی، روشن نیست.
اینکه بر حکومت حاکم
خب اون به ما و شأن حکومتشه. ایشون میخواد اصرار داره که نه اصلا به ما و فقیهش این وظیفه رو داره. چرا؟ چون ورثه الانبیاء پیغمبران هم این وظیفه رو داشتن. من در مورد پیغمبران این رو میپذیرم، یعنی برخلاف آقای سکولار و امثال آقای سروش، به نظر من فرد سروش اینها غلطه و واقعا خدا از پیغمبران خودش خواسته که دنیای مردم رو هم آباد بکنن، ولی اینکه این وظیفه رسیده باشه به فقیه باید یه مقدار در موردش گفتگو بکنیم. حالا چرا جمع بکنیم که این چند دقیقه هم چون چیزی نمونده در مورد تخییر و استصحاب دو تا نکته میگه. او میگه تفاوتی که تخییر فقه کلان با تخییر فقه فردی داره، تو فقه فردی ما کجا تخییر رو داریم؟ دوستان یادشونه دیگه، دوران بین وجوب و حرمت. منتها میگه یه تفاوتی که هستش، اونجا میگفتیم شما اختیار داری، خواستی حرام رو جانب حرام رو بگیر، خواستی جانب وجوب رو بگیر. آیا عراقی میگه ببین در جایی که ولی امر میخواد بین وجوب و واجب و حرام انتخاب بکنه، یعنی جایی که دلیل اقامه شده که آقا این امر یا واجبه یا حرامه، خیلی از امور حکومتی اتفاقا از این قسمه. مثلا فرض بکنید میگه آقا ما الان مثلا فرض کنید رژیم صهیونیستی حمله کرده، حزب الله رو داره تار و مار میکنه، یا واجبه که ما بریم اینها رو نجات بدیم چون بالاخره مصلحت امت اینها بالاخره شیعه مؤمنن، یا چون که مثلا مضرات خیلی زیادی برای ما داره حرامه اصلا نباید ورود بکنیم. اتفاقا عمدتا این مثال هم زیاد داره،
ما شرکت در جنگ روسیه و اوکراین از همین قبیل، یا برای اون واجبه یا حرامه، مستحب دیگه اینجا نیست.
حالا اون کبرایی که شما گفتین که اصلا جایی برای مستحب نمیمونه، اینجا من فکر می‌کنم که اگر اون رو نفهمه شما رو بپذیریم که ولی نپذیریم، یه جاهایی به نظر میرسه که خیلی بیش از فقه فردی واقعا فضایی بین واجب و حرام میشه، یه فضایی که نمیشه به این سادگی ازش گریخت. خب اینجا چیکار کنه؟ آیا میتونیم بگیم که خب قاعده تخییر داریم دیگه، آیا ولی اهم مثلا دو تا چهار تا کن
اصلا شما انتخاب کن قرعه بده
دلی، آره قرعه اصلا دلی، نه دلی چون
دلی. تخییر آره دلی یا قرعه
نه خیر، میگه ولی اهم چون موظفه به تامین مصلحت افراد تحت ولایتش، باید ببینه کدوم یکی از این دوتا احتمال ارزیابی کنه، کدام یک با یک، من حالا عبارت دقیق‌تر رو بخونم، اگر در یکی از دو احتمال، یکی از دو احتمال با مصلحت این مولا علیه موافق باشد یا متضمن مصلحت قوی‌تر باشد، یعنی در یکی مصلحت مولا علیه هست در یکی نیست، یا در هر دو هست منتها در یکی قوی‌تره، خب باید جانب اون رو بگیره چون وظیفه‌ش این بوده که مصلحت اینها رو تأمین بکنه. در واقع مرجح اینجا پیش اومده دیگه، باید به این مرجح عمل بکنه که حرف درستی متوجه در فقه فردی هم میشه گفت که اگه شما بین وجوب و حرمت دوران کرد در یکی مثلا به روشنی دارید میبینید که مصلحت افزونتری هست یا احتمال هست که این با مثلا مصلحت مطابق تر باشه قوی تره، خب همین حرف رو میشه.
نه در فقه فردی اگر حجت بر هر دو داری و اینا با هم تعارض کرد تخییره،
حتی اگر
یکی آره یکی احتمال مثلا مصلحت قوی تری توش
باشه. چرا اونجا تخیر. اینو میگیم اینجا نمیگیم؟ چون چرا اونجا مرجح و زیر پا میذاریم؟
چون تعارض میکنه، یعنی تعارض بین واجب و حرام که موجب تساقط میشه فرقی نیست بین اینکه این دو دلیل به لحاظ مصلحت و اولویت یکسان باشن یا یکی اولویتش بیشتر باشه، تعارض میکنه، تعارض و تساقط. مثلا وجوب دفن میت کافر یا حرمت دفن میت کافر که دو دسته دلیل داریم با هم تعارض میکنه.
مثلا اینکه جانجات مرجح وجود، یعنی اگه فرزندش تصویر کرد شما رتبه
تعارض و رتبه هر سه عمل متفاوت
بود، تساقط کردن همون شد نشدن. میگه در مرتبه جعل وقتی این دو دلیل با هم تعارض کردن تساقط میکنه، وقتی تساقط کردن این مرجح مرجح مقام عمل شماست، خواستی عمل کنی. مثلا فرض کنیم میگه خب حالا آقا نمیدونم واجبه یا حرام دفن میت، دفنش نکنم بوگندش خفه میکنه همه رو، تصمیم میگیرم دفنش کنم. خب تصمیم شماست، نه تصمیم نگیری حالا بوگند رو تحمل میکنه، یعنی نداره مشکلی نیست، تصمیم با شماست، برای راحتی خودی که انتخاب. اما اینجا نه، اینجا دیگه بس راحتی خودت یا تصمیم با تو نیست، اینجا اگر یک طرفش مصلحت مولا علیه باید اون طرف
مراجعه میکنیم در هنگام تساقط این دو وظیفه، تعارض این دو تساقطش مراجعه میکنیم به عام بالادستی که عبارت است از لزوم تامین مصلحت.
میتونیم اینطوری بگیم، اینم یه بیان. بله لزوم تامین مصلحت.
در مورد استصحاب هم بگیم و دعاتون بکنیم. ایشون میگه باز شبیه فقه فردیه، بعد میگه تازه اینقدر شبیه که اگر استصحاب عدم ازلی رو بپذیرید شما توی فقه فردی، تو فقه کلان هم میتونید جاری کنید، لیکن حواستون باشه دیگه استصحاب مال جاییه که شما یقین سابق نداشته باشین. ما نسبت به لزوم تأمین مصلحت عموم مردم، این که ولی موظف است کسان تحت ولایت خودش رو مصلحتشون رو تأمین بکنه، این رو وجوبش رو اثبات کردیم در گذشته. بنابراین اینجا دیگه استصحاب عدم ازلی حکمی جاری نیست و لذا باعث میشه که نتونه ولی بگه خب من شک میکنم در وظیفم، استصحاب میکنم. یعنی نه خیلی، تو یقین داری که باید مصلحت عموم رو تأمین بکنی و میاد جلو.
البته اگر استصحاب عدم ازلی رو در مورد بتونیم جاری کنیم، این تمام فرمایشات ایشون میره زیر سوال. در مورد، نه در کلان. ببینید در مورد به چه معنا؟ مثلا یه جایی شک میکنم، مثل همون بحثایی که قبلا داشتیم، شک میکنم الان باید برم تو اداره یا نه. مشخص میگیم براءت جاری کن. براءت خب جوابش همینه که خلاف امتنان بر امت. یه وقت میگیم استصحاب عدم ازلی جاری کن. اگه استصحاب عدم ازلی درست باشه، بگو 50 سال پیش که بر من واجب نبود برم تو اداره، چون من متولد نشده بودم. نمیدونم الان یه همچین تکلیفی دارم یا نه. آیا الان، حالا ممکنه بگه اصل استصحاب عدم ازلی خیلی مسخره است، اما حالا فرض کنید کسی اون رو پذیرفت، اینجا میگه با 50 سال پیش وجوب شرکت در اداره در تعطیلات که برای من ثابت نبود، الان شک دارم ثابت یا نه، استصحاب میگه هنوز ثابت نیست، این چه اشکال داره؟
تکلیف الزامی عامی که در رابطه با لزوم تامین مسائل عام وجود داره، درسته که متوجه شخص حقیقی این آقا نیست، منطقه متوجه شخص حقوقه ولی امر همون ابتدا بوده، زا در همون زبان هم بوده، شما شخصا نبودی ولی یه ولی و مایی که بوده که این متوجه اون بوده، تو الان بر مسند اون نشستی.
نه خب نسبت به این مورد،
مصلحت بشه که رعایت مصلحت وجوب و لزوم رعایت مصلحت که متوجه شخص حقیقی شما نشده که متوجه شخص حقوقی شما.
فرض اینه که شک دارم این مصلحت هست یا نیست، اگه بدونم این مصلحت امته که اصلا جای نه جای براءت نه جای استصحاب نه جای شک هستن، فرض اینه که نمیدونم حالا مصلحت امت تو این هست یا نیست،
یا اگه هست لزومی هست این مصلحت یا نه.
نمیدونم حالا اینو بگیم بهتره، مثلا مصلحت امت تو این هست یا نیست، نمیدونم. ممکنه بریم اونجا علاف هم بشه، هیچ خاصیتی هم نداشته باشه حضور ما، احتمال میدم با رفتن من یه گره‌ای باز میشه. آیا اینجا میشود بگیم آقا براءت جاری نیست؟ چرا براءت جاری نباشه؟
براءت
جاری نیست که دلیلش براءت استصحاب، استصحاب عدم ازلی چرا جاری نباشه؟
استصحاب عدم ازلی اینجا مبتنی بر چی میگه؟ یا اون زمان این مصلحت بود کبراش، یا آن زمان در ازل این حکمه بر من نبوده، نه این مورد خاص دیگه. بله میگه چرا؟ میگه چون در ازل من که نبودم که بخواد یه همچین حکمی بر من باشه. حرف درسته، مثلا اندازه کردم که تو ازل درسته توی شخص نبودی، اونتا این رعایت این جایگاه مال رعایت این حکم مال جایگاه توی که اون جایگاه رو بوده.
حالا همین نکته که شما گفتید البته نکته مهم نیست که اون استصحاب عدم جعل تکلیف با استصحاب جعل یک تکلیف دیگر که لزوم تأمین مصالح امت باشه در تعارض، یعنی این دوباره اونو برداشته. اون تا اینجا دوباره شک میکنیم که این مصداق اون مصلحت عامه هست یا نیست. اینجا همون بحث قبلی مطرح میشه، اون بیان دومی که توی عدم جریان احتیاط داشت اون بیان اینجا میاد.
آخه براءت دو تا کارایی داره، یکی جلوگیری، یکی اینکه حکم رو برمی‌داره، یکی اینکه فعلیت حکم رو برمی‌داره. وقتی ما براءت رو زدیم هر دو کارایش از دست رفته. یعنی یه وقت از اصل اینکه من موظف هستم مصلحت امت رو تأمین بکنم در موارد مختلف برام سوال پیش میاد، اصل این رو ثابت میکنه با احتیاط. بعد میگه حالا من شک دارم که این تو این مورد به فعلیت رسیده یا نه. اونجا هم می‌خواستم براءت جاری کنم دیگه، بگم ببین من شک دارم این مثلا حجه بر من واجب شده بود نشده بود، شک در استطاعت مثلا فعلیتش ثابت نمیشه چون موضوع احراز نشد. خب اینجا هم براءت میومد به کمک ما دیگه. وقتی براءتی نیست که یارمو باشه، نتیجتا هم مورد ثابت میشه، هم فعلیتش یعنی ثابت میشه، هم اصل حکم هم که ثابته و استصحاب به نوبتی نمیرسه.
خب حالا دیگه بحث هم اینجا خاتمه بدیم، ان شاء الله جلسه بعد بریم سراغ قواعد تعارض.
تعارض
صلی الله علی محمد و آله.